بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. سخن در این مطلب بود که اون چه در این دنیا برای انسان قرار داده شده ابزار آزمایش الهی نسبت به انسانه. آزمایش از طرف خدا به این معناست که خداوند متعال برای همه ابزارها، برای همه نعمتها طرح داده که این ابزارها و نعمتها در کجا به کار گرفته بشه. اگر این ابزارها و نعمتها مطابق طرح حق به کار گرفته بشه، انسان از آزمایش با نمره قبول در میاد. اما اگر ابزارها و نعمتها مطابق طرح حق به کار گرفته نشه، انسان نمره نمیاره، چون رشد نمی کنه، قیمت پیدا نمی کنه، ارزش پیدا نمی کنه، بلکه سیر انسانیت اون معکوس میشه و به تعبیر قرآن مجید در سوره توبه کم کم از فضای انسانیت خارج میشه و هنگامی که خروج از فضای انسانیت پیدا کرد، همه ابزارها و نعمتها رو در راه باطل به کار خواهد گرفت. در اون صورت نسبت به خودش، نسبت به مردم ظالم خواهد شد. دو آیه در رابطه با آزمایش براتون بخونم. یک آیه اول سوره مبارکه عنکبوته. چرا خداوند متعال مجموع آیات این سوره رو که یک سوره کامل قرآنه عنکبوت نامگذاری کرده؟ علتش اینه که یک آیه در این سوره هست راجع به خانه عنکبوت. میدونید خانه عنکبوت با همه دقتی که در ساختش عنکبوت به کار میبره، و قوانین هندسی و ریاضی رو در ساختمانش خیلی زیبا به کار میگیره، ولی مجموع این ساختمان رو گاهی با دو تا تار به دو طرف دیوار که در گوشه قرار داره میبنده. اینقدر این خانه با همه زحمتی که در ساختمانش کشیده شده سسته که خانوما با پروندن یه پارچه به زاویه دیوار خونه رو ویران میکنه. قرآن میفرماید ان اوهن البیوت، سست‌ترین خانه در این عالم لبیت العنکبوت، خانه عنکبوت. خیلی خوب، به ما انسان‌ها چی کار داره که خداوند متعال اسم این خونه رو در قرآن آورده، اسم صاحب خونه رو هم در قرآن آورده، سستی خونه رو هم به رخ ما کشیده. خب به ما چی؟ خداوند متعال این مطلب رو مثل آورده برای نشون دادن زندگی مردمی که ابزارهای دنیا و نعمتهای دنیا رو در مسیر انحرافی، باطل، شیطانی به کار میگیرن. میگن هر چی هم که شما برای ساختن ساختمان این زندگی زحمت بکشین و علوم متعدد رو به کار ببرید، ولی چون این زندگی پایه نداره، ریشه نداره، اصل نداره، فرو ریختنیه و عاقبت کار چیزی که در این زحماتتون بهش تکیه بکنید برای نجات از عذاب دنیا و آخرت در این خانه نمیمان. بهترین مثالی که من در این زمینه میتونم از قرآن بیارم براتون از سوره مبارکه قصص. من علتشو براتون بگم که خیلی واضحه چرا قارون به چنین ثروت سنگینی دست پیدا کرد. دانش داشت، با کمک گرفتن از دانش و علمی که داشت بدون اینکه سر مردم و کلا بذارین، خیلی مهمه با. آخه ممکنه بعضی ها خیال بکنن مال قارون کمپلتش حروم بوده، قصد بوده، دوزی بوده، اختلاس بوده. نه، اگر این مال نجسی بود قطع بدانید پروردگار عالم موسی رو دنبال زکات این مال نمی فرستاد. چون به هیچ حرامی حق خدا تعلق نمی گیره، به هیچ حرام. یک کسی بیاد 10 میلیارد تومان مال حرام رو هم جمع بکن، 1 میلیون هکتار زمین حرام جمع بکن، نه زکات بهش تعلق میگیره، نه صدقه، نه انفاق، نه خمس. حق خدا به ناپاک تعلق نمیگیره، چنان که پاداش خدا به اعمال ناپاک تعلق نمیگیره. مثلا قرآن مجید مردم رو از ریای در عمل نهی میکنه، یا نماز میخونین، روزه میگیرین، مکه میرین، کار خیر میکنین، کار واجب میکنین، این رو سعی بکنید دلتون رو از جلب خوشنودی مردم قطع بکنید، کار رو به عنوان معامله با خدا انجام بدید. کار اگر به عنوان معامله با خدا انجام بگیره 100% قبول میشه و 100% هم پاداش داره. فکرم نکنید کار کم کوچیکه، جایی به درد ما میخوره. مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه در جلد دوم کتاب علم الیقینش، یه وقت یه روحانی از من پرسید من دلم میخواد منبرای خوبی برم، به چه کتابی مراجعه کنم؟ من این علم الیقین رو بهش آدرس دادم، دو جلد حدود 2000 صفحه هست، عربی هم هست. بعد 3-4 سال به من تلفن کرد، گفتش که منبر من هر جا میرم میگیره، خوبم جمعیت میاد، خوبم گوش میدم. برای اینکه اون کتابی که به من مراجعه به من معرفی کردید، من بهش مراجعه میکنم و بخش عمده ای از منبرم تکیه به این کتاب داره. چند بار گفت عجب کتابیه، عجب منبع عالیه برای منبر. میگفت خیلی تحول در منبر من ایجاد شد. درست هم میگفت. مرحوم فیض در این کتاب نقل میکنه که یه کسی قیامت برای بهش رفتن میلنگه. حالا من یادم نیست، چند روز پیشم دیدم ولی چون تو بحث منبرام نبود یادداشت نکردم، نمیدونم از رسول خدا نقل میکنه یا از امام شیشون. به احتمال قوی روایت از پیغمبر اکرم باشه. پروندهشون میرسن و برای بردنش به بهشت همچین راه به دردخوری پیدا نمی کنن، لنگ میزنه. پروردگار هم راضی نیست یک نفر بره جهنم. این راضی نیست یک نفر بره جهنم سند قرآنی داره، ان الله لا یرضى لعباده الکفر. پس این که میگه قیامت زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، این آیه چی؟ که کثیری از جن و انس میرن جهنم. در آیات دیگه میگه این راه جهنم خودشون انتخاب کردن. من که راضی نبودم یه نفر بره جهنم، خود مردم دلشون خواست برن جهنم. خب اونا خودشون خواستن، حالا من بگم جهنم نرو؟ یه عمری بیچاره تو دنیا زحمت کشیده بره جهنم، مستحق جهنم رفتنم شده، حالا قیامت دیگه دنیا نیست بره جبران کنه زشتی ها رو، خودش خواسته بره جهنم، من بگم نرو جهنم؟ به من چه؟ به من چه که بگم نرو، 70 سال زحمت کشیده بره جهنم، حالا من بخواد نره جهنم باید برگرده دنیا تمام زشتی ها رو جبران کنه، منم که دوباره دنیا رو برپا نمی کنم، دنیا تموم شد رفت تو گودال زمان، حالا نوبت آخرته. آخرتم هر کسی برابر با پرونده‌ای که عبرده باهاش عمل میشه، ولی من راضی نیستم یه نفر بره جهنم، ملت خودشون انتخاب کردن برن جهنم. از قول حضرت رضا دیدم که یوسف وقتی جواب زلیخا رو نداد، زلیخا تهدیدش کرد، گفت میندازمت زندان. خب فکر میکردین تهدید در یوسف اثر بذاره، چون یوسف تو کاخی که زندگی میکرد، یه وقتی من تو یه کتابی اوصاف اون کاخ رو دیدم، یه سالن بود تمامش آینه کاری، پرده های زربفت رو پنجرش بود، فرش های گرون قیمت، بعدم همه چیشو بیت المال بیدر و پیکر تأمین میکرد، بهترین غذاها، بهترین میوه ها، بهترین پشتی ها، بهترین وسائل، بهترین لیوانا، نمیدونم فنجونایی که تو ظرف طلا و نقره، دیگه دربار بود، دیگه دربار اعلی حضرت بود، خونه من و شما که نبود، خونه من و شما این اوصافو نداره. یه جنازه میبردن دفن کنن، یه بچه دستش تو دست باباش بود، گفت بابا جون اینو کجا میبرن؟ گفت عزیز دلم میبرن یه جا که چراغ نداره، فرش نداره، پنجره نداره، هوای خوبی نداره، گفت میبرنش خونه ما. خب کاخ بود دیگه، کاخ. تهدیدش کرد به زندان، یعنی یوسف از این مجموعه زیبای وسیع پر نعمت میندازم توی اتاق تنگ و تاریک با یه گلیم پاره بیچراغ، با کتکی که مأمورین میزنن با حد اقل قضا. خب یوسف هم زندان مصر رو میدونست چیه، زندان دیگه، وقتی میگیم زندان، زندان. قرآن میگه وقتی تهدید شد به زندان، خب شما حساب بکنید یه مرتبه زندگی 180 درجه میخواد بچرخ، فرش میخواد بشه زمین، روشنایی میخواد بشه تاریکی، ناز کشیدن میخواد بشه تازیانه خوردن، بهترین گل میوه ها میخواد بشه دوتا میوه گندیده، بهترین شربت ها میخواد بشه آب گرم این جوب موبا. قرآن میگه برگشت به پروردگار، گفت رب سجن احب الیه مما یدعوننی الی، خدایا این زندان برای من از این دعوتی که از من به گناه میکنن بهتر، نخواستم اینجور زندانو میخوام. امام هشتم میفرماد انداختنش زندان. قرآنم داره حدود 10-15 آیه داستان زندان رو بیان میکنه. 9 سال کشید. آخه ما رو الان بگیرن ببرن زندان، زندان با خونه ما خیلی فرقه، اساسی نداره. اما یوسفو بگیرن از تو اون کاخ ببرن زندان، از روحو باید بسازه، اونم 9 سال. امام هشتم میفرماد بعد 9 سال یواشکی به صورت مناجات به پروردگار گفتش که ما تا کی باید اینجا باشیم. خطاب رسید من ننداختم از زندان، که 9 سال پیش خودت گفتی رب سجن و احب و الهیه، خدای زندان برای من بهتره، من دیدم تو زندان میخوای، خوب انداختیم از زندان، خودت خواستی. زندان جهنم رو هم گناهکاران حرفه‌ای خودشون خواستن، خدا که نخواست. حالا یکی رو میخوام ببرن بهش، پنچره راه نمیره. به ملائکه خطاب میرسه بپرسین ببینین عملی در دنیا داشته که اون عمل رو پاش حساب نکردین، بذاریم رو اعمالش پنچریش گرفته بشه بتونه را بیفته بره بهش. بهش میگن آقا شما با یه عالم ربانی، با یه پیغمبر، با یه امام تو دنیا رفیق بودی؟ میگه نه. هیچ تو جلسه مثبتی که مردم میرفتن برای یافتن راه خدا رفتی؟ نه. با کسی که رفیق یه عالم ربانی بوده رفیق بودی؟ نه. یه خدای تیپ ما تیپ لات و لوتا بوده، ما با این متدن یه نوع مسجدی ها و حیات یا کاری نداشته، ما این رفیقا نداشته. خطاب میرسه ازش بپرسین کار خیری که پیش من ارزش داشته باشه کردی؟ میگه خدایا یه بار یکی از بندگان تو میخواست وضو بگیره آب نداشت، من یه ظرف آب داشتم میخواستم بخورم، دادم به اون، گفتم تو وضو تو بگی ما بعدا میریم آب میخوریم. خطاب میرسه این کارش وزنش سنگینه، با همین قبولش کنین و آزادش کنین. رهاش بکن، هیچ خیری رو بی‌وزن نبینید، کوچیک نبینید، هیچ خیری. اعمال کسانی که با خدا ارتباط ندارن و اعمالشون باطله و گناهه، خیلی هم که زحمت کشیده باشن، این خانه عنکبوته، با پروندن یه دستمال همه چیش به هم میرسه، همه چیش. و به این حرام ها و باطل ها حق خدا تعلق نمیگیره. این خیلی مهمه با این که خدای پیغمبر اولی العزمش مثل کلیم الله میفرسته دنبال قارون با محبت که حقوق الهی رو از مالت بده، و معلوم میشه که مال پاک بوده، خوب بوده، درست بوده، حالا تجارت داشته، کشاورزی داشته، تو پرونده باطنیشم جزء گروه بست رزق بوده، یعنی از زمین و آسمان براش میجوشید، البته اونایی هم که کم دارن نگران نباشن. یه روایت هم برای اونا بخونم، خیلی قشنگه این روایت، خیلی. یه وقتی ما خودمونم جز به همین روایت بودیم، ایامی که طلبه بودیم قوم، همین بودیم که حالا براتون میگم. سرمای زمستان کبیری قوم، منم یه درسم بعد نماز صبح بود، یعنی هنو هوا روشن نبود، باید کتاب رو بر میداشتم میدویدم درس. محل درسمونم بخاری نبود، همین حجره های دور صحن حضرت معصومه بود، اصلا وسایل گرما توش نبود. باور کنید تو همون حجره ها استخونای آدم میخواست بترکه از شدت سرما. یعنی چجوری ما درس میخوندیم نمیدونم، خوندیم اما حالا فکر میکنم چجوری ما درس خوندیم، چطور بچه تهرون بودیم و از این همه مشکلات در نرفتیم بودیم بیم تهرون. اون وقت نوک انگشتای منو داشت سرما میزد، با این تویوپای لاستیکا یه تعدادی تهرونم بودن، پایین شهر قومم بودن، تویوپارا رو میگرفتن باش کفش درست میکردن، اون زمان میفروختن دونه یه تومن. من برای زمستونم یه تومن اضافه نداشتم یه جا و این کفشا بخرم. موسی بن عمران کنار دریای نیل وایستاده بود، امام باقر می‌فرماید یه صیادی اومد تورشو گذاشت کنار ساحل، روشو کرد به خورشید، یه خود مناجات با خورشید کرد و بعدم روبروی خورشید افتاد رو خاک، به خورشید سجده کرد. یک گروهی در گذشته بودن خورشید پرست بودن، تو سوره اعراف هم خدا ازشون صحبت کرده، یک سجده جانانه به خورشید کرد و قربون صدقه خورشید رفت و بعد اومد تورشو وا کرد انداخت تو آب و سرشو برگردون به خورشید، گفت من فقط به عشق تو، به امید تو ای خورشید، ای رب من، ای همه کاره من، ای معبود من، ای کارگردان من، این تور رو میندازم تو آب. یه ساعت بعدم تور رو کشید، اینقدر ماهی تو تور افتاده بود نمیتونست بکشه بالا، بالاخره به هر زحمتی بود تور رو کشید بالا، یه 400-500 ماهی حسابی. برگشت از خورشید تشکر کرد و مثلا گفت امرو عجب روز خوبی برای من قرار دادی خورشید، 100,000 تومان پول گیرم میاد. موسا هم داره نگاه میکنه، رفت. یکی دیگه اومد با چهره نورانی کنار آب وضو گرفت، یه نماز با حال از اون نماز خوند و بعد نمازم رو به جانب پروردگار کرد، گفت محبوب من، مولای من، رزاق من توی، آقای من توی، همه کاره من توی، من با نیت خالص این تور رو امروز به عشق تو تو آب میندازم، خودت میدونی. یه ساعتی تور تو امواج و آب بود و بعد تور رو کشید و موسی دیدش که یه ماهی معمولی که یه دقیقه بیرون آب نمونده میمیره، تو تور یه دونه تو رو کشید بالا و به خدا گفت من نمیدونم چجوری شکر تو رو به جا بیارم که امرو خوراک من و زن و بچه و از این دریا با این ماهی تر و تازه با این ماهی پولکدار زیبا عنایت کردی و تو رو انداخت زیر بغلش و رفت. موسی بن عمران به پروردگار گفت این چه فیلمی بود امرو به ما نشون دادی؟ چون براش روشن نبود این چه فیلمی بود. خطاب رسید موسی کارم 100% درست. گو آخه اولی که نه با تو آشنا بود نه اسم تو رو میدونست، همه وجودش رو هزینه خورشید کرد، تورش رو پر ماهی کردی، مردک خورشید پرست دشمن تو، اون وقت اون یکی به این تمیزی به این خوبی همش یه دونه ماهی بهش داد. خطاب رسید موسی پرده قیامت اولی رو میزنم کناریه نگاه بکن، پرده قیامت دومی رو میزنم کنار اونم یه نگاه بکن، بعد قضاوت کن. گفت باش. پرده قیامت اولی رو کنار زد، موسی یه قطعه دوزخ رو دید، نزدیک بود بیهوش بشه. تندی خدا از چشمش کنار زد، پرده کار دومی رو کنار زد، موسی یه قطعه بهشت رو دید، بعدم تموم شد. بعد خدا بهش گفت حالا قضاوت کن ببینم کارم درست بوده یا نه. گفت خدایا اگه همه دنیا رو اون اولی میدادی یا نمیارزی، این یه دونه ماهی مردرم که به این دادی زیادیش بود، بی خودی دادی، همه دنیا رو اون نه. واقعا ما مردم متدین، خدا به پیغمبر فرمود، من روایتشو شنیده بودم بعد همین قبل از محرم پیدا کردم، خداوند به پیغمبر فرمود اگر شیعیان علی تو این دنیا طاقت داشتن من یه دونه پیرن تنم بهشون نمیدادم، چون همه چی بهشون دادم، طلبی از من ندارم، اما هر چی به بدکاران عالم بدم هیچ چی بهشون ندادم، چیزی ندادم، هیچ چی ندادم، چون هر چی هم بدم به درد اونا نمیخوره، حالا صرف هر کاری هم بکنن فایده ای نداره. قارون ثروتش زیاد بود، خدا میفرماید یه گروه، نمیدونم این گروه چند نفره بودن، کلیدای انباراشو فقط میکشیدن. خب منطقهشم خیلی منطقه آبادی بود دیگه، مصر بود، حتما یه 50 تا انبار پنبه داشت، انبار گندم داشت، انبار جو داشت، انبار خورما داشت، فروش حسابی داشت، نماینده داشت. این ثروت برای قارون آزمایش بود، این باید این آزمایش رو رد میکرد، یعنی از این مال خودش و زن و بچهش رو اداره میکرد، مشکل دارای جامعه رو مشکلشون رو حل میکرد، اما در آزمایش مال به خاطر بخل و مال دوستی رفوزه شد. حالا که رفوزه شده، قرآن مجید در سوره قصص میگه دوچار عذاب خصف شد، خب و سین و فه. خیلی آیه جالبه، فخسفنا بهی و بداره. ببینید خانه عنکبوت سوسده، این یه عنکبوت که به صورت انسان بود، قارون. خدا میگه جلو چشمش به زمین گفتم دهن واکن، خودشو با تمام خونه و زندگی و ثروت و انباراشو ببر پایین. این متن قرآن. زمینم دهن وا کرد و جناب قارونم با خونش و به داره، خونشم کاخ بود، رفتن، دارنم هنوز میرن، دارنم هنوز میرن. میگن امسال چون دهه آخر سفر کاملا با 10 روز تعطیلات عید نوروز مساوی شده، یعنی روز اربعین، روز اول فروردینه و روز 11 فروردین روز شهادت حضرت رضا. اون جایی که ذریح حضرت رضاست الان به نظر بیاریم، کل محیطش همون مقداریه که گردی گنبد روشه. دیدید که سخت میشه یه جمعیت کم دور ذریح بگرده، از بس که اونجا کوچیکه. این یه تیکه ساختمون تازه ملک حضرت رضا نبوده، بعد از شهادت بدنشو اونجا دفن کردن. بعد دفن بدن و انقراض بنی عباس اونجا شد حرم حضرت رضا. یعنی اون تو به نظرم 300-400 متر نباشه، درست؟ این خونه 300-400 کاخ قارون فرو رفت، این خونه 300-400 متری محل نزول ملائکه است، میان و میرن و 1400 سال سرپا نگرش داشتن با گرونترین اجناس و با اون زری. و امسالم برای دهه آخر سفر میگن تدارک 2 میلیون مسافر دیدن، غیر از این که در طول سال همه دنیا برای حل مشکلات به این خانه مراجعه میکنن. این خانه پایه داره، نه خراب میشه نه فرو میریزه، این خانه با عرش هم وزنه، ولی کاخ قارون فرو میره تو زمین. روزا اگه از پاسداران رد شدین یه 5 دقیقه روبرو کاخ نیاورون وایسین نگاه بکنید، من دیدم تمام کاخ شهان جایگاه جغد شود، بساز کاخ محبت که خالی از خلل است، بساز قصر محبت که خالی از خلل است. حضرت زهرا توی خونه 70-80 متری زندگی میکرد، اون خونه هنوز هستش، سقفش هم من دیدم هنوز چوبیه، کل اون خونه افتاده تو ذریح پیغمبر، پایین قبر پیغمبر اون خونه. این خونه موندنی، تو همون توی خونه، نه چراغ داره، نه یه آینه داره، نه یه شمدون داره، نه یه زینت داره، نه یه فرش داره، 4 تا دیوار روشم سقف چوبیه، ولی پروردگار این خونه رو نگه داشته که سالی 17-18 میلیون برای عمره و حج بیان اونجا، دستاشون رو بذارن رو سینه‌شون، رو به روی خونه گردن کش کنن، نماز بخونن، اونایی که سنیان سلام بدن، شما که شیعه این گریم بکنین، گدایی هم بکنین، متوسلم بشین. معنی آیه روشن شد ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. عنکبوت یعنی چی در این آیه؟ یعنی قارون. عنکبوت یعنی چی؟ یعنی استادی. عنکبوت یعنی هیتلر. واو، این همه زحمت و زندگی به پا کردن و کاخ ساختن، رفتن و کاخاشون هم خراب شد. خراب. ای یه چهار تا گلوله نجف در کرد صدام یا امریکا یا مرک صدام بودش. یه چهار تا گلوله طرف حرم حضرت سید و شهدا، چهار تا. نه گلدسته خراب شد، نه آینه کاری خراب شد، نه به ذریح لن. چهار تا گلوله. همین چند روز پیش دوستان اومدن پیش من گفتن شما یه سری، ما یه جلسه داریم، بیاین راجع به امیرالمومنین هم صحبت بکنین هم مشورت بدین. گفتم چیه جلسه؟ گویا یه ذریح برای امیرالمومنین داریم درست میکنیم تو دنیا بی نظیر. همین احساس کردن بیرون گلوله زدن، این ذریح یه خود کهنه شد. ببینید چجوری خدا نگر میداره، چجور. کربلا یه دوتا گلوله زدن، خدا شاهد شهرهایی که معاون آبادی کربلان، ما هر جا رفتیم گفتن که این شهر ما رو تو رده گذاشتن برای کمک به کربلا. میان سخنرانی بکنم، آره چقدر پول میخواین تو این جلسه؟ بودن 200 میلیون فعلا میخواد. بابا حاضر نبود هفته یه بار زن و بچهشو بیاره بیرون چلو کباب بده. وقتی صحبت میکردی که برای حرم حضرت سیدوش 200 میلیون چیه؟ بعد میگفتن دیگه باشه، حالا جلسه ها جوا نمیگیریم. تا یه بار دیگه ما 200 میلیون میخواستیم، 500 میلیون ملت دادن. اینجوری خدا این خانه ها رو ریشه دار کرده. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و یسبح له فیها بالغدو و الاصال. یه قطعه تاریخی هم براتون بگم، هم رفع خستگی بشه براتون، هم حقیقت مطلب در این طرف و این طرف روشن‌تر بشه. یک کسی اومد پیش مستعصم عباس، نخست وزیرش، گفتش که من این پیشنهاد میخوام به شما بکنم. گفت پیشنهاد. گفت پدران تو چند دفعه قبر حسین ابن علی رو خراب کردن، آب بستن، شخم بستن، آثار قبرا رو صاف کردن. گفت 15 دفعه. گم اگه این موسی بن جعفر و این جواد الائمه به دست بابای تو کشته نشدن؟ گفت چه؟ گفت این حضرت هادی و امام حسن عسکری من تو زندانای شما نبودن؟ گفت چه؟ گاخی یه سری این کاخ بیه بیرون، یه سری از دور برو کربلا ببین مردم دیوانه وار شما خراب میکنین، اونا میان میسازن. بعدم که ساخته میشه تو این حرم چقدر نماز میخونن، چقدر گریه میکنن، چقدر قرآن میخونن. این حرم موسی بن جعفر بغل گوشتونه، برو ببین چه خبره. خب بابا یه بودجه‌ای به مملکت بگو بذارن کنار تو ردیف بودجه، قبر هارون، قبر مأمون، قبر متوکل، قبر هادی، قبر منصور دوانقی، که بیشتر اینا الان اصلا قبر ندارن تو دنیا، معلوم نیست تو کدوم گوری دفنن. گفت برای اینا هم شما گنبد بسازین، گلدسته بسازین، چراغ درست کنین، فرش بندازین. گفت ما حاضریم این کارو بکنیم، ما حرفی نداریم، اما برای پدران ما یه دونه زوار نمیاد. بعدم اگه زوار بیاد انقدر با ماها بدن که میان اونجا این ور رو نگاه میکنن، اون ور رو نگاه میکنن، ببینن کسی نباشه. این عربا دستشویشون که میگیرن اونجا بغل قبر بابای ما دستشویی میکنن. ما اگه برای اینا گنبد بارگاه بسازیم آبرو ریزی میشه. گفت اینا چجوری آخه گنبد بارگاه دارن؟ همه جای دنیا دیوانه وار میان. گفت ها باری کلو خیلی قشنگ جواب داده، با اینکه آدم بیدینی بوده اما گوهر از دهنش ریخته بیرون. گفت نخست وزیر، این که ما 15 دفعه قبر حسین ابن علی رو با خاک یکسان کردیم، شخم زدیم، آب انداختیم، باز حرم درست کردن و گنبد زدن و گلدسته زدن و گرونترین فرشا رو از زیر پای زن و بچه‌شو میکشن میارن اونجا میندازن. هازا امرون سماویون، خدا داره اینا رو میگردونه، ما کاری نمیتونیم بکنیم، خدا داره اینا رو میگردونه. اینا کیان که خدا داره اینا رو اینقدر زیبا میگردونه؟ اینا اونایی هن که در مال، در جان، در عمل، در اخلاق، در زن گرفتن، در بچه دار شدن از آزمایشات الهی، یعنی از کار مثبت خوب از آب در اومدن. ما هم اگه خوب از آب در آیم وصل به اونها میشیم. امام صادق میگه قیامت هر جا ما رو ببرن ما هم شما رو با خودمون میبریم. این از امتحان الهی خوب در اومدن. دو آیه میخواستم بخونم موند، انشالله در جلسه بعد اگر خدا بخواد. خیلی سخت بود این سفر کربلا به کوفه، خیلی سخت بود. اینا رو گرسنه و تشنه بردن. شب 12 مثل دیشب پشت دروازه کوفه نگرشون داشتن که روز 12 مثل امروز همه اینا رو که عزیزان آفرینشن بیارن سر بازار، مردم بیان بخندن و کف بزنن و با چشم حقارت نگاه کنن و مسخره کنن. باز به نظر من اینا برای زینب کبرا سختی نبود، برای دختر فاطمه زهرا سختی اون وقت بود که یه مرتبه چشمش افتاد به سر بریده بالای نیزه، که برگشت به ابی عبدالله گفت جدم، مادرم، پدرم، برادرم، همه این حوادث و حسین من به من خبر داده بودن، یعنی به من آمادگی داده بودن، اما هیچ کدوم به من نگفتن که سر تو رو در مقابل من به نیزه میزن. به نوک نیزه چون خورشید تابان، نمایان شد سر شاه شهید و یکی لب خنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش، همه اصلی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاده، نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران زبرو بودش تا زینب اشاره، همی می داد خواهر را بشاره که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم، تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکستی، تو داغ اکبر دیدی برادر منم دیدم، تو داغ قمر بنی هاشم دیدی منم دیدم، تو همه حوادث کربلا رو دیدی منم دیدم، اما حالا میبینم پیشانی شکسته، چرا باید سر من سالم باشه؟ چنان پیشانی به چوبه محمل خون از سر مبارکش ترازیر، اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا اهلک اعداءنا واشف مرضانا سلم ديننا و دنيانا ثبت اقدامنا في الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين.